بسم الله الرحمن الرحيم. ولما لم يكن بد من أن يكون لهذا العلم موضوع وتبين لك أن الذي يظن أنه هو موضوعه ليس بموضوعه فلننظر هل موضوعه الأسباب القصوى للموجودات كلها أربعتها إلا واحدا منها الذي لم يمكن القول به فإن هذا إذن قد يظنه قوما. بحث برای موضوع فلسفه بود. ابتداعا ایشون لزوم بحث درباره این مطلب را توضیح دادند و بعد شروع کردند به بررسی اقوالی که درباره تعیین موضوع فلسفه هست. ابتداعا این قول را مورد بررسی قرار دادند که آیا میشه گفت موضوع فلسفه اولا ذات واجب تبارک و تعالی است یا نه. این قول را رد کردند و فرمودند که این مطلب یکی از مسائل فلسفه اولاست که باید در فلسفه اولا به اثبات برسیم. قول دومی که در این مسئله هست این است که موضوع فلسفه اولا اسباب قصوا یا علل اولیه اشیاء است. منظور اینه که هر پدیده‌ای ما در عالم داشته باشیم اسباب غریبه‌ای داره که در یه علم خاصی از اون بحث میشه. علل پدیده‌های طبیعی، علل طبیعیش در طبیعیات بحث میشه که علت خاص فلان پدیده طبیعی چیه و همینطور سایر علوم متناسبی با خودش اگر عللی در نظر بگیریم در همون علم اون علل شناخته میشن. اما علل اولیه اشیا این در این علوم شناخته نمیشن، بنابراین میبایست در فلسفه اولا بحث بشه. پس موضوع فلسفه اولا اسباب قصوا و علل اولیه موجودات. در اینجا شیخ یک عبارتی دارند که مورد اختلاف بین محشین واقع شده، کما اینکه نسخش هم درش اختلاف هست. حالا وقتی تطبیق کردیم اشاره میکنم به اختلاف نسخه و اختلاف تفسیری که برای این عبارت کردیم. به هر حال این قول این است که موضوع فلسفه را ما اسباب اولیه موجودات قرار بدیم. منظور این است که علت فاعلی و علت غایی و علت مادی و علت سوری اینها را ما در فلسفه اولا ازش بحث میکنیم. موضوع فلسفه اولا ایناست. آیا ببینیم این قول را میشه تصحیح کرد و پذیرفت که بگیم فلسفه اولا موضوعش اسباب قصوا یا علل اولیه اشیاء است یا نه؟ اینم رو نمیشه پذیرفت. شیخ میفرماید این قول هم صحیح نیست. برای اثبات اینکه این مطلب نادرسته اول وجوهی که برای این تعبیر این عبارت تصور میشه اینا رو اشاره میفرماید که ما وقتی میگیم موضوع فلسفه اولا اسباب قصوا هست معناش چیه؟ چه معنایی اراده میکنیم؟ یه وقت منظور اینه که علل اولیه اشیاء را به ما انها موجودتون بحث کنیم، چون میدونید موضوع گاهی یک شیء را که قرار میدند، یعنی وقتی یک مفهوم کلی را موضوع قرار میدن برای یک علمی، یه وقت این مفهوم علل اطلاق موضوع بحث است و همه محمولاتی که از عوارض ذاتیه این موضوع علل اطلاق واقع میشه مورد بحث قرار میگیره و میشه از مسائل اون علم. گاهی هست که این موضوع را با یک قیدی در نظر میگیره و در واقع تعیین کننده این موضوع همون قید. اون قید حیثیت تقییدیه است که حکم اصالتا میره روی اون قید و به مقید بالعرض نسبت داده میشه. ما وقتی میگیم اسباب قصوا موضوع علم فلسفه اولا هستند، یه وقت میگیم بما انها موجودتون، یه وقت نه اسباب قصوا بماهیه اسبابون. این دو احتمال در اول نظر جلب توجه میکنه که این اسباب را روی فرض این که کسی اسباب قصوا را موضوع فلسفه قرار بده، آیا میخواد بگه اسباب به ما انها اسباب یا میخواد بگه اسباب به ما انها موجودتون؟ اگر بخواد بگه اسباب به ما انها اسباب، آیا میخواد بگه کل واحد من الاسباب از جهت وجود خاص خودش مورد بحث قرار میگیره در فلسفه اولا، به طوری که ما در واقع برای فلسفه چهار تا موضوع خواهیم داشت، یکی علت فاعلی، یکی علت غایی، یکی علت مادی، یکی علت سوری، و بحث از عوارض ذاتیه هر یک از اینا میشه جزء مسائل فلسفه اولا. ما تا یه عنوان کلی برایش درست میکنیم، میگیم اسباب قصفا، و الا در واقع هر یک از اینها جداگانه موضوع فلسفه هست و محمولاتی که برای هر یک از اینها به طور خاص اثبات میشه اونا میشه مسائل فلسفه اولا. آیا اینجور در نظر میگیره شخص، و یا اینکه اسباب قصوا را به ما انها مجموعتون در نظر میگیره؟ یعنی چنین فرض میکنیم که ما یک مجموعه‌ای داریم دارای چهار جزء و چهار عنصر، این چهار تا وقتی تشکیل میدن این مجموعه را، هر یک از اینا زیر مجموعه هستند. مجموعه اونا یه شیء واحدی است به نام اسباب القصوا، یک کلی است که هر یک از این سبب‌های چهارگانه جزئی از این کل است، نه اینکه یکی از افراد کل باشه، افراد کلی باشه. مجموع من حیث المجموع را موضوع در نظر قرار میدیم، اینم یه احتمال. پس باید ما هر یک از اینا را جداگانه مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم کدوم از اینها میتونه موضوع قرار بگیره، میتونه وجه صحیحی داشته باشه برای موضوعیت فلسفه اولا. اما اگر بگیم اسباب قصوا بما انها اسبابون و علل اطلاق، بدون اینکه قید موجودیت روش بکنیم، اسباب بما انها اسباب موضوع فلسفه اولاست، این دو تا اشکال بهش وارد میشه. بنابر بعض بیان بعضی از محشین از جمله صدر متعلهین سه تا اشکال، ولی ظاهرا طور که ما فکر میکنیم دو تا اشکال هست، یکی متمم دیگری است. حالا اینم عرض میکنم، اشاره میکنم، دو تا اشکال به اینا وارد میشه، به این وجه که موضوع فلسفه اولا اسباب قصوا بما انها اسبابون و بدون قید موجودیت باشه. اولین اشکالش اینه که ما یه سلسله مسائلی در فلسفه اولا داریم که اینها جاش فلسفه اولاست و جای دیگری نداره، و اینها از یه نظر میشه گفت از عوارض اسباب قصوا و علل اولا هست، اما اختصاصی به این اسباب نداره، شامل چیزهای دیگه هم میشه. بنابراین نمیشه اونها را از عوارض ذاتیه اسباب به ما انها اسباب دانست. برای اینکه این اشکال درست روشن بشه، میدونید که مسائل علم را اینجوری معرفی میکنن، میگن مسائل علم عبارت است از قضایایی که محمولاتش عوارض ذاتیه هستند برای موضوع علم. و متقابلاً موضوع علم عبارت است از اون چیزی که محمولات مسائل عوارض ذاتی هستن برای او. این معروفه دیگه. درباره عوارض ذاتی بحث خیلی زیاده، تعریف عوارض ذاتی چی هست و اینا، اما اون چه مسلم است بین همه اینه که عوارض ذاتی نباید اهم از موضوع باشن. اینو دیگه هیچ اختلافی درش نداره. بحث هست که آیا عوارض ذاتی باید مساوی باشد با موضوع یا نه، اخص از موضوع هم میتواند باشد. چنین بحثی هست و خود شیخ هم در بین موردی تصریح کرده که عوارض ذاتی ممکنه اخص از موضوع باشد. شکی نیست که عوارضی که مساوی باشند با موضوع از عوارض ذاتی هستند، حالا خواه بی واسطه عارض موضوع بشند یا به واسطه یک امر مساوی، که نتیجتاً باز محمول مساوی با موضوع باشه. اخص بودنش هم که از کدام مورد اختلاف، اما اینکه عوارض ذاتیه دیگه اهم از خود موضوع نیستن، این هیچ جای بحثی نیست. یعنی هیچ که نگفته عوارض ذاتیه عبارت هست از یه محمولاتی که از خود موضوع هم اهم هم، یعنی شامل یه موضوع دیگری هم میشن. اگه شامل یه موضوع دیگری هم میشن، خب چرا در این علم ازش بحث بشی؟ مثلا فرض فرمایید موضوع علم داشته باشیم انسان، اما از عوارضی بحث کنیم که شامل بقر و فرس و حمار و اینها هم میشه، این چرا ربطی به انسان شناسی داره؟ اون باید موضوعش شیء اعم میباشه که این محمولات اعم رو به اون نسبت بدیم و برای اون موضوع اعم اثبات کنیم. در موضوع انسان شناسی بیاییم از مسائل فیزیکی بحث بکنیم، چون بالاخره انسان هم جسم داره، جسمش هم مرکب از اجسامیست، اجسام هم عوارضی داره، این عوارض هم موضوع در فیزیک مورد بحث قرار میگیره. پس بیاییم مسائل فیزیک را در انسان شناسی مطرح کنیم. این کار غلطیست، برای اینکه این عوارض درسته که به انسان هم عارض میشود از جهتی که انسان هم بدن دارد و بدنش از جسم تشکیل شده و عوارض ظاهری جسم موضوع علم فیزیکه، ولی این اختصاصی به انسان نداره. چرا اینو بیا در انسان شناسی مطرح کنیم؟ در هر جای دیگری هم که موضوع جسمانی در کار باشه این احکام قابل طرحه. حکمت این که اومدن علوم رو از هم تفکیک کردن اینه که مسائل تکرار نشه. اینو یه موضوع نیم در اینجا بحث کنیم، عین اینو در یه مسئله دیگه هم ذکر باید بحث بکنیم. پس ما عوارض ذاتیه که اعم از خود موضوع باشه دیگه قابل پذیرش نیست. این با حکمت تقسیم علوم را اقل منافات داره. حالا بعضی ها معتقدن که اصلا خلاف برهان است و دلیل عقلی داریم برای اینکه چنین چیزی نمیشه. حالا ما حد اقلش رو میگیریم که این لااقل با حکمت تقسیم علوم سازگار نیست. اگر ما موضوع فلسفه را اسباب قصوا دانستیم، بحث بکنیم از یک احکامی که هم شامل اسباب میشه و هم شامل غیر اسباب میشه، شامل مسببات هم میشه، خب اون از عوارض ذاتی اسباب نخواهد بود. اگر موضوع فلسفه اسباب بود، از احکامی باید بحث بکنیم که اختصاص به اسباب دارد، اونم نه هر اسبابی، اسباب قصوا. باید از عوارض ذاتیه اسباب قصوا بحث بکنیم، یعنی از احکامی بحث بکنیم که اختصاص به سببهای اولیه دارد. اما بحث بکنیم از امکان و وجوب، امکان و وجوب از محمولاتی است که شامل اسباب هم میشه، میشه بگن سببهای اولیه یا ممکن الوجودن یا واجب الوجود، بحث بکنیم ازش. امکان و وجوب میتونه محمول قرار بگیره برای اسباب اولیه. مثلا یکی از اسباب اولیه فرزن حیولای اولاست، این ممکن الوجود. یکی از اسباب اولا ذات واجب تبارک و تعالی است که واجب الوجود، هم ممکن الوجود به اسباب اولا هم میشه، هم واجب الوجود هم میشه. اینا از عوارض واقع میشن برای اسباب اولا، ولی اختصاص به اسباب اولا نداره. مسببات هم، اسباب غیر اولا هم، اونها هم موضوع برای وجوب و امکان قرار میگیرند. پس وجوب و امکان از عوارض ذاتیه اسباب قصور نیست که اهم از ایناست، شامل مثل مسببات هم میشه. خب یا باید بگیم که چنین بحث هایی، بحث از وجوب و امکان، بحث از قوه و فعل و امثال اینها، اصلا جز مسائل فلسفه نیست، چون موضوع فلسفه اسباب قصواست و باید از عوارض ذاتیه اسباب قصوا بحث بشه. اینا چون از عوارض ذاتیه اسباب قصوا نیستن، پس از مسائل فلسفه هم نیستن. یا باید اینجور بگیم، یا باید بپذیریم که این احکام استطرادن بحث شده، مسائل اصلی فلسفه اولا اینا نیست، ولی نمیتونیم اینا رو بگیم، برای اینکه بدون شک ما یک احکامی داریم از این قبیل که گفتیم، از قبیل وجوب و امکان، قوه و فعل، حدوث و قدم، تقدم و تأخر، امثال این مسائلی که در فلسفه اولا بحث میشه. اینا باید یه جایی بحث بشه، اینا بیان ثبوت نیستن، باید بحث بکنیم. حدوث و قدمی داریم، انواعی داره، احکامی داره، همینطور وجوب و امکان و سایر مسائل، اینا یه جایی باید بحث بشه. در موضوعات علوم برهانی هر جا ما نگاه میکنیم میبینیم جایی برای این بحث ها نیست، یعنی هیچ موضوعی نداریم که اینها از احکام اولیه و از عوارض ذاتیه اونا باشن. نه طبیعیات جای بحث درباره وجوب و امکان است، نه ریاضیات، نه علوم عملی که به طریق اولا خیلی روشنه، تنها میمونه الهیات. پس مسلماً این مسائل جزء مسائل فلسفه اولا هست. از اون طرف هم میبینیم از عوارض ذاتی اسباب قصوا نیست، برای اینکه این محمولاتی اعم از اسباب قصوا، شامل چیز دیگه هم میشه. پس اسباب قصوا نمیتونه موضوع باشه برای این محمولات. اگر موضوع بود باید این محمولات اختصاص به همین موضوع داشته باشه، با اون که میبینیم اینا اختصاص به اینها نداره، شامل موضوعات دیگری هم میشه. معلول ها و اسباب غیر اولیه هم بحث ها در بارشون میاد، گاهی واجب الوجودن یا ممکن الوجود، تقدم یا دارند یا تأخر، حدوث دارند یا قدم، بالقوه هستند یا بالفعل، سوال ها درباره اونها میاد، بحث میشه دیگه. پس معلوم میشه که این احکام که از مسائل قطعی فلسفه هستند اختصاص به اسباب قصوا ندارند. پس اسباب قصوا موضوع این علم نیست، اگه موضوع بود باید از احکامی درش بحث بشه در اون علم که اختصاص به این موضوع داشته باشه. این یک وجه برای بطلان این که اسباب قصوا نمیتونه موضوع فلسفه اولا باشه. این وجه ها سر و مطلعه این تفکیکش کرده، دو وجه کرده، اینا دو تا جواب قرار داده که به نظر میرسه که این دو تا جواب نیست، یکی متمم دیگریست. حالا در تطبیق عرض میکنم. یه جواب دیگه هم، یک دلیل دیگری هم بر بطلان این که اسباب و قصوا از موضوع فلسفه اولا باشن شیخ ذکر می‌فرماید، و اون اینه که اگه اسباب و قصوا موضوع فلسفه اولا باشن، باید وجودشون قبلا در علم دیگری ثابت شده باشه یا بیان و ثبوت باشه. وقتی میگیم از عوارض ذاتیه اسباب قصفا بحث میکنیم، باید اسباب قصفا مفروض الوجود باشن، مسلم الوجود باشن در این علم، کما این که شأن هر موضوعی هست. قبلا هم اشاره کردن، جای دیگه هم اشاره فرمودن که موضوع هر علمی در خود اون علم مسلم الوجود است، دیگه از وجود خود اون موضوع در اون علم بحث نمیشه. اگر اثبات به احتیاج به اثبات داشته باشه اون موضوع، باید در یه علم دیگری قبلا اثبات شده باشه، و اگر نه باید بیان و ثبوت باشه، بدیهی یا وجود باشه. و حالا که اسباب قصوا هیچ کدوم از اینا نیست، نه بدیهی یا ثبوت هست و نه هیچ علم دیگری داریم که وجود اینها رو بتونه اثبات کنه. اما اینکه هیچ علم دیگری نداریم که با توجه به موضوعات سایر علوم روشن میشه، در هیچ یک از این علوم طبیعی و ریاضی و علوم عملی جای اثبات اسباب قصوا نیست. و اینکه بیانون وجود نیست این هم روشنه، برای اینکه نه تنها اسباب قصوا بیانون وجود نیستن، اصلا اصل سبب و سببیت بیان نیست. ما باید اول اثبات بکنیم که در عالم رابطه وجودی بین دو شیء داریم، تا یه چیزی میشه سبب دیگری میشه مسبب، اون وقت بعد بگیم که این سببیت ممکنه از تسلسل داشته باشه. تسلسل نه به اصطلاح معروفش، یعنی پشت سر این علت یه علت دیگری باشد و همینطور پشت سر علت دوم سوم و الی آخر سلسله ای از علل داشته باشه و این سلسله باید منتهی شود به سبب اولی. اون وقت بیاییم بحث بکنیم که حالا اون سبب اول چیه و چه احکامی داره. و حالا که خود اصل سببیت این که رابطه وجودی بین دو چیز است این بدیهی نیست، خود این باید در یه جای اثبات بشه. ممکنه شما بگید که این را حس اثبات میکنم، این جز محسوساته و این دیگه احتیاج به اثبات نداره، این بیان و ثبوته. شیخ میفرماد اینطور نیست، اینکه ما خیال میکنیم سببیت رو با حس درک میکنیم اشتباهه. حس فقط میتونه تقارن دو تا پدیده رو نشون بده. وقتی شما دستتون میزنید با آتش میسوزه یا آب میخورید رفع تشنگیتون میشه، این تقارن یا تعاقبی که بین این دو تا پدیده هست این با حس درک میشه، ولی این دلیل علیت نیست. خیلی چیزا ممکنه با هم تقارن داشته باشن ولی علیت نداشته. از یه راه دیگری ما باید اثبات بکنیم که این علت است و علیتی داریم در عالم و این اسباب خودشون سببهای دیگری داره تا برسه به سبب قصفا. پس وجود اسباب قصفا و وجود سببیت، وجود اسباب اصلا یک امر بدیهی و ثبوتی نیست، خودش احتیاج به اثبات داره. در کدوم علم باید اثبات بشه؟ باز هیچ علمی اعلایه و بالاتر از فلسفه اولا نداریم. پس وجود اسباب قصوا و وجود اسباب و سببیت به طور کلی باید در فلسفه اولا بحث بشه. این از مسائل فلسفه اولاست، چیزی که از مسائل بود که نمیشه موضوع قرارش بدیم. بنابراین اسباب قصوا به معنی اسبابون نمیتونه موضوع علم فلسفه اولا قرار بگیره، به طوری که همه مسائل فلسفه بشه از عوارض ذاتیه اسباب. اینا که نمیتونیم بسیم. احتمال دیگه این بود که هر یک از این اسباب به لحاظ وجود خاصشون در فلسفه مورد بحث قرار بگیرن، با توجه به جوابی که به اون فرض اول دادیم، به اشکالی که به اون دادیم، جواب این هم داده میشه. پس باید سبب خاص اول وجودش ثابت شده باشد تا با در عوارض ذاتیش بحث بکنیم. بالا که اینو ما باید در یه علمی اثبات بکنیم. هنوز سببیتی ثابت نشده، چگونه میتونیم بگیم موضوع علمی فلان سبب خاص است و احکامی که برای این سبب خاص اثبات میشه اینا جز مسائل فلسفه اولاست؟ خودمون موضوع رو از کجا اثبات میکنیم؟ پس وجودهای خاصی که برای هر یک از اسباب قصفا هست، اینکه فائدی داریم، غایتی داریم، مادهی داریم، صورتی داریم، خود اینا باید در فلسفه اولا اثبات بشید. پس وجودهای خاص هر یک و احکامی که مخصوص به هر وجود خاصی است اینا رو میتونیم جزئه، یعنی اون وجودهای خاص رو موضوع قرار بدیم تا احکام خاص هر یک از اونا بشه از مسائل فلسفه اولا. خود وجودهای خاص اینا هم احتیاج به اثبات داره. یه فرضم دیگه این بود که مجموعه این علل موضوع فلسفه اولا باشه، یعنی ما مجموعه اسباب را به صورت یک کل واحد در نظر میگیریم. البته این کل فرضی است، حقیقتاً از مجموعه اسباب کلی به وجود نمیاد. یعنی مثلا بین ذات واجب تبارک و تعالی و هیولای اولا و صورت جسمیه منم چی، این ترکیبی حاصل نمیشه که یه چیز واحدی به وجود بیاد به نام مجموعه اسباب خصا. حالا فرض است برای اینکه اثبات بشه که به هیچ صورتی ما نمیتونیم بپذیریم، فرض کنیم که یه کلی داشته باشیم که هر یک از اسباب خصا جزئی از اون کل را تشکیل میدهد. فرض آیا میشه بگیم مجموع موضوع فلسفه اولا این مجموعه هست که هر یک از اونها زیر مجموعه هی از این مجموعه واحد را تشکیل میدن؟ اینا میشه پذیرفت یا نه؟ میفرمان اینم نمیشه، برای اینکه هر کلی متوقف بر جزء است، تا ما جزء را اثبات نکنیم کل اثبات نمیشه. پس قبل از اینکه اون کل را ما اثبات بکنیم، اول باید اجزایش اثبات شده باشه. و گفتیم که وجود هر یک از این اجزا که عبارت بشه از هر یک از این علل اولا میبایست در فلسفه ثابت بشه. پس هنوز وجود جزء اثبات نشده، وجود کل اثبات نمیشه، و تا وجود کل اثبات نشه بحثی از عوارض و مشخصات، از عوارض و حالاتش به میان نمیاد. پس یه علمی باید داشته باشیم که وجود هر یک از این اجزا را و بعد وجود کلی که مرکب از این هاست و معلول این اجزا از ثابت بشه، اون وقت بیم از عوارضش بحث کنیم. پس فلسفه اولا نمیتونیم بگیم موضوعش مجموعه اسباب خصلاست، این اشکالش بیش از اوناست، برای اینکه قبلا باید اول وجود هر یک از اجزا را اثبات بکنیم، بعد کل را اثبات بکنیم، بعد ما بیاییم درباره احکام این کل بحث کنیم. البته باز اشکالات دیگری هم میشه به اینها وارد کرده این فرض ها، ولی دیگه اینا اینقدر بازورگوتان هست که دیگه احتیاج به پیگیری نداره و شیخ هم دیگه دنبال نکرده، به همین یه اشاره اینجا اکتفا کرد. چیزی که من تا یه حدی در بین این احتمالات قابل توجه هست اینه که ما اسباب اولا را به ما انها موجودتون مورد بحث قرار بدیم، نه به ماهیهیه که اون احتمال اولی. اگر بحث کنیم از اسباب خصفا به ما انها موجودتون، به طوری که این به ما انها موجودتون حیثیت تقییدیه باشه. حیثیت تقییدیه میدونید که معناش اینه که در هر جا یک مقیدی هست به یک قیدی که اون قید حیثیت تقییدیه را داره، اصالت حکم مال همون قیده و به مقید که نسبت داده میشه بلعرض. مثلا اگر گفتیم ما انسان از اون جهتی که کاتب است متحرک الاصابه، یا انسان از اون جهتی که حیوان از اون جهتی که ناطق باشد متعجبه، مثلا یه قیدی بهش بزنیم به حیوان، این متعجبیت که برای حیوان ثابت میشه این به واسطه ناطقیت هست، ناطقیت حیثیت تقییدی است. حالا بنابراین که قیس حیثیت تقییدی بگیریم، البته به یک معنای میشه برگردون به حیثیت تحلیلیه از باب این که در ماهیات هم ما علل قائل بشیم و این حرفا که درست نیست، حالا کار بشن خیلی پرت نشیم و حاشیه بریم. فرض کنیم که این را حیثیت تقییدیه بگیریم، جایی که حیثیت تقییدیه باشه معناش اینه که حکم اصالتا مال همین قیده. وقتی گفتیم اسباب بما انها موجودتون موضوع بحث فلسفه اولاست، حکم اصالتا میشه مال موجودیت. پس اسباب خصوصیتی نداره. این قید اگر در جای دیگری هم پیدا بشه باز موضوع بحث فلسفه خواهد بود. هر چه دیگه هم به ما انه موجودان درش بحث بکنیم باید بحث در این علم بگنجد. پس در واقع میشه موضوع فلسفه موجودیت، موجود به ما و به موجودان مورد فلسفه هست، موضوع بحث فلسفه هست. اسباب هم یکی از مصادیق اینا هستن، اسباب قصفان به ما انه موجودان به خاطر اینکه یکی از مصادیق موجود به معنی موجودان هستن. پس اگر خصوص اسباب قصفا را به معنی موجودتون بخوان محل موضوع بس فلسفه اولا قرار بدیم بازم درست نیست. چیزی که میشه موضوع حقیقی قرار داد موجود به معنی موجودانه، که حالا در فصل بعد تفصیلا به این مطلب میپردازن که این دوتا قولی که گفتیم، یکی ذات واجب موضوع باشه، یکی اسباب قصفایش بدون صحیح نبود، پس موضوع فلسفه چیه؟ عبارت از موجود به ما و موجود که مفصلا در فصل بعد خواهد آمد. ولما لم یکن بد من ان یکون لهذا العلم موضوعا، بعد از این که اثبات کردن که موضوع ذات واجب نیست، باز تکرار میکنن که خب بالاخره حالا گفتیم ذات واجب نیست، این مشکل حل نشد، بالاخره باید یه موضوع پیدا کرد، نمیشه این فلسفه اولا بی موضوع باشد. لما لم یکن بدون چاره نیست که این علم یعنی فلسفه او را موضوع داشته باشه. و تبین لک ان الذی یظن انه هو موضوعه لیس بموضوعه یا لیس موضوعه، یکی از نسخه هاست. و روشن شد که اون چه گمان می رود که موضوع این علم است صحیح نیست، موضوع نیست. چی بود؟ اون چه گمان می رفت که ذات واجب باشه. اینم برای شما روشن شد که ذات واجب موضوع فلسفه اولا نیست. حالا که اینجوره فلننظر، حالا ببینیم پس موضوع چیه؟ آیا موضوعش میتواند اسباب قصوا باشد آنچنان که بعضی پنداشتند؟ هل موضوع اسباب القصوا للموجودات؟ فإنها ایضا قد یظنه قومان، این که آخر عبارت هست، اینو بنده مربوط میکنم به همین سوال. هل موضوعه اسباب قصوا هست؟ مگه کسی هم چنین احتمالی داده؟ بله، بعضی چنین احتمال دادن که موضوع این علم اسباب قصوا است. فإن هذا ایضا قد یظنه قوم، همونطور که قومی گمان کرده بودند که موضوع فلسفه اولا ذات واجب است، این احتمال هم بعضی دیگه دادن. حالا ببینیم آیا واقعا موضوع میتونه این باشد. اون جایی که اشکال هست این بین این دوتا صدر زیده، هل موضوعه، آیا موضوع فلسفه اولا به اعتبار علم ضمیر مذکر بهش برمیگردد، موضوع این علم اسباب قصوای موجودات هست، علل اولیه همه موجودات. اینجا رو بعضی کله ها خوندن که کله ها تأکید باشه برای موجودات، علل اولیه همه موجودات. و بعد توش گیر کردن که همه موجودات این علل اولیه رو ندارن، تنها موجودات مادی هستن که چهار تا علت دارن، موجودات مجرد که چهار تا علت ندارن، اونا دو تا علت دارن، علت فاعلی و علت غایی، دیگه علت مادی و علت صوری ندارن. چجور بگیم همه اسباب قصوا که چهار تا علت باشن برای همه موجودات؟ این اشکال پیش میاد برای اینکه ما کله ها را تأکید بگیم را موجودات. از این اشکال جواب دادن که منظور اینه، یعنی همه موجوداتی که دارای این اسباب هستند، یعنی تأکید روی این است که هر موجودی هر سببی دارد ازش بحث بشود. نمیخوام بگیم همه اسباب قصوا مال همه موجودات هستند، اسباب قصوایی که همه موجودات دارند. حالا همه موجودات بعضی هاشون چهار تا دارن، بعضی ها فرض کنید سه تا داشته باشن، بعضی ها دو تا، فرض کنید اگه یه موجودی هم یک سبب داشت از همون یه سببش بحث میکردیم. این اشکال بهش وارد میشده، اینم جوابش دادن که کله ها به هر حال تأکید باشه برای موجودات. این احتمال رو سر و متعلقین تأیید کردن، در احتیاشیشون گفتن کله ها رو به جر بخونید اما اربعتوها را به زن به رفت بخونید. ولی ظاهرا نیازی به این نیست که حتما ما این کارو بکنیم، میتونیم هر دوی اونها را مرفوع بخونیم، بگیم الاسباب القصوا کلها، کل اسباب قصوا چند تاست و آیا برای همه موجودات هست همه اسباب قصوا یا نه، اینجا حالا سندی نمیدیم. ما همه اسباب قصوا را بحث خواهیم کرد. اربعتوها این بدل است، تأکید است برای اینکه اسباب قصوا چهار تاست، علت فاعلی، غایی، مادی، سوری، همه اونها رو میخوان بحث کنیم. اما اینکه همه اونها مال همه موجوداتن، نه سندی نمیدیم اینجا. کله ها رو قید موجودات، تأکید بر موجودات نمیگیریم. همه اسباب قصوا چهار تاشون، هر چهار تاشون. این یکی اشکال و اختلافی که در اینجا هست که کله ها باید خوند یا کلها، که به نظر بنده کلها رجحان داره، ولی مرحوم سرور متعلقین کلها اربعتوها خوندن و تأکید کردن که اینجور بخونید، کل را مجرور بخونید، اربعتوها را مرفوع. اشکال دیگری در این کلمه بعدی است که اختلاف نسخه هست، که معلوم نیست نسخه‌ای که خود شیخ نوشته چجور بوده. اغلب نسخه ها اینجوره که ثبت کردن الا واحدا منها، ولی در بعضی از نسخه ها لل واحد و منها یا لا واحد و منهاست. حالا باز روی هر یک از اینها صحبت کرد که اگه الا واحدن باشه معناش چیه و اگه لا واحد باشه معناش چیه. درباره این همه احتمالاتی دادن رو بحث های مفصلی کردن، اگه حوصله دارید و این حاشیه‌هایی رو که نوشتند چه حاشیه صدر متعلین چه حاشیه‌هایی که توی کتاب هست اینا مراجعه بفرمایید، دیدید که احتمالات زیاد اینجا دادن. حالا اونی که اقرب به نظر میرسه ما انتخاب میکنیم برای اینجا اینه که بگیم الا واحدا منها اگه باشه، منظور اینه که وقتی گفتیم چهار تا علت موضوع فلسفه اولاست، یکی از علل هم علل فاعلی است، علت فاعلی. یکی از علل فاعلی هم که سبب الاسباب و مسبب الاسباب هست، ذات واجب تبارک و تعالی است. و شما قبلا خودتون فرمودید که ذات واجب را نمیشه موضوع این علل قرار داد، برای اینکه حتی وجود واجب را باید در این علل قرار بدیم. پس تا این اندازش که مربوط به ذات واجب میشه که قبلا روشن شده که نمیشه موضوع این علم باشه. اگه بحثی باشه راجع به مابقیشه. پس شیخ این استثناء را میزنه برای اینکه شما نگید دوباره دارید بحث تکرار میکنید. اسباب غسل شامل ذات واجب هم میشه. یه بار گفتید که ذات واجب نمیتونه موضوع این علم باشه. دوباره دارید. میگیم نه، اونا نمیگیم. غیر از اون یکی. پس الا واحدا منها یه استدراکیست از شیخ، برای اینکه چون ما قبلا اثبات کردیم که ذات واجب نمیتونه موضوع فلسفه باشه، وقتی اسباب قصفا میگیم باید اون یکی رو استثناء کنیم. الذی لم یمکن القول به. این کتاب های چاپ مثل لم یکن هست، ولی ظاهرن اون نسخه چاپ تهران صحیحه که لم یمکن القول به، قول قائل شدن به این ممکن نبود. جلوتر گفتیم نمیشه گفت ذات واجب موضوع فلسفه اولا هست، پس اونا باید استثناء کنیم. این بنابراین که الا واحدن باشه که در اغلب نسخه ها هست. احتمال دیگه این است که لا واحدون منها باشه و منظور این باشه که این مناسب تر است با اربعتها. تأکید روی این است که هر چهارتای سبب قصورا میخواییم مورد فرض قرار بدیم، نه یکیش. در احتمال اول یکیش بود، موضوع فلسفه اولا یکی از اسباب اولا بود که ذات واجب بود، نه اونا نمیخوایم بگیم. در این احتمال دوم هر چهارتای اسباب قصفا رو میخوایم مورد بحث قرار بدیم، که این قید برای این باشه که فرق این احتمال با اون احتمال اول کاملا روشن بشه. در این روی این احتمال موضوع فلسفه هر چهار سبب از اسباب اولا هست، نه تنها اون یک سببی که ذات واجب باشد. احتمالات دیگری هم دادن، ولی چون اینا مربوط به الفاظ است و عبارات و اینها دیگه بیش از این وقت صرف کردن فکر می کنم لطفی داشته باشه. خب حالا پس احتمال دوم این است که، منظور از احتمال دوم یعنی قول دوم در باب موضوع فلسفه این است که موضوع اسباب قصوا باشه. آیا می‌بینیم این وجه قابل قبوله یا نه؟ لکن نظر فی الاسباب کلها ایزن لا یخلو. اگر ما بخوایم اسباب را موضوع فلسفه قرار بدیم این از چند حال خارج نیست. اما ان ینظر فیها بماهی موجوداتون. احتمال اول این است که این اسباب یک قید، یک حیثیت تغییر دیگه دارن. اسباب بما انها اسبابون بماهیهیه موضوع نباشد، بلکه بماهیه موجودتون موضوع باشد. این یه احتمال که این احتمال را آخر کار آخر فرض شیخ بهش میپردازه و رد میکنه. در مقام بیان اول به احتمالات دیگه میپردازه. احتمال دیگه این است که بگیم اسباب به طور مطلق، یعنی بدون حیثیت تغییر دیگه، به ماهی موجودتون نه، مثلا به ماهی اسبابون، به ماهی هیه موضوع بحث است. اینم یه احتمال. یه احتمال دیگه که او به ماهی کل واحد من الاربعه علل نحو الذی یخصه، یا بگیم موضوع چهار تا از اسباب هستند، یعنی چهار نوع سبب داریم، از اون جهتی که هر یک از اینها احکام خاصی دارد. اعنی ان یکون النظر فی ها من جهت ان هذا فاعلون و ذلک قابلون و ذلک شیء آخر. فرض در فاعل که میکنیم، نه به ما انه سببون و علتون و نه به ما انه موجودون، هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه به ما انه فاعل. بحث از علت مادی و قابلی که میکنیم، باز نه به ما انه موجودون و نه به ما انه سببون و علتون، باز به ما انه علتون مادیه. و همینطور سایر چیزها، علت فائدی و علت غایی، نه به ما انها سببون که فقط موضوع سببیت اینها باشه، اسباب به ما انها اسبابون، بلکه هر یک از اونها از اون جهتی که عنوان خاص خودش را دارد. یعنی در واقع چهار تا موضوع برای فلسفه در نظر گرفتیم. اینم یک احتمال. اعنی بله، او احتمال آخری، من جهت ماهی الجملت التي تجتمع منها، یعنی مجموع اینها را، یک مجموعه واحد در نظر بگیریم، یک کل در نظر بگیریم که این کل مجتمع می شود از این چهارتا، یعنی هر یک از اینها جزئی از این کل را تشکیل می دهند. موضوع فلسفه اولا یه چیز است، چیه؟ اون کلی که مرکب از چهار جزء از هر یک از اجزایش عبارت است از علت فاعلی، علت مادی، علت غایی، علت سوری. خب این قول را با این چهار احتمالش ببینیم هیچ کدوم میشه پذیرفت. فنقول لا یجوز ان یکون النظر فیها بماهی اسباب مطلقتون. این احتمالی است که در کلام شیخ دوم ذکر شده بود، اول به ماهی موجودتون بود، بعد به ماهی مطلقتون، اما در مقام بررسی اول این احتمال دوم را مورد بحث قرار داد. لا یجوز ان یکون النظر فیها به ماهی اسباب مطلقتون حتی یکون الغرض من هذا العلم هو النظر فی الامور التي تعرض للاسباب به ماهی اسباب مطلقتون. اگه موضوع اسباب مطلق شد، مسائل این علم چی خواهد بود؟ احکامی که عارض اسباب به ما انها اسباب می شود، لا به ما انه فاعلون، به ما انه غایتون، عارض همه اینها میشه به ما انها سببون. این لا یجوز، چرا؟ یظهر هذا من وجوه، علت بطلان این فرض چند چیزه. این کلمه وجوه ظاهرش اینه که اقل جمع سه تاست، باید سه تا وجه شیخ بیان بکنه و شاید همین منشه این شده که صدر متعلقینم سه تا وجه از کلام شیخ در بیاره، ولی اونطوری که ما خیال میکنیم دو وجه میشه. حالا ببینیم، احدها من جهت ان هذا العلم یبحث عن معان لیست هی من الاعراب الخاصه بالاسباب به ماهی اسبابون. اگر موضوع این علم اسباب به ماهی اسبابون بود، باید تنها از احکامی بحث بشه که اون احکام عوارض ذاتیه اسباب به ماهی اسباب بودن، یعنی اختصاص بشن به اسباب. ولی ما در این علم میبینیم از یک اعراضی بحث میشه که اختصاص به اسباب به ماهی اسباب ندارد، مثل کلی و جزئی. یکی از بحث هایی که مطرح میکنن بحث کلی و جزئی است، بحث قوه و فعل، بحث وجوب و امکان و سایر مسائلی که در فلسفه اولا بحث میشه، قدم و حدوث، تقدم و تأخر، سایر مباحث. اینا یه احکامی هستند که درست عارض اسباب هم میشن، میشه بگن سبب الاولا قدیمون، متقدمون، واجبون، این احکام میشه برایش اثبات کرد، اما اختصاص به اسباب ما یه اسباب نداره. شامل مسببات هم میشه، مسببات هم میشه بگن قدیمون و حادثون، متقدمون و متأخرون. پس این احکام از عوارض ذاتیه اسباب به ماهی اسباب نیستن. خب آیا این وجه اول اینجا تمام شد؟ صدر متعلقین فرمان یک جواب که ما در فلسفه اینجا بحث کردیم از یه چیزهایی که از عوارض ذاتیه اسباب به ماهی اسباب نیستن، پس معلوم میشه که موضوع اسباب نیست. این متمم شیخ، آیا ایشون میفهمد از اینجا یه وجه دیگری را شیخ داره بیان میکنه؟ ما خیال میکنیم این متمم همون وجه اول. حالا ملاحظه بفهمید، ثم من البین الواضح ان هذه الامور فی انفسها بحیث و یجب ان یبحثنها. خب حالا اینکه اینا از عوارض ذاتی هم اسباب ما نا اسباب نبودن، حالا که نبودن نبادم هیچ ازشون بحث بشه، بالاخره یه جایی باید بحث بشه از اینها. خب حالا اگر میخوایم یه جایی اینا رو اثبات کنیم، در کدوم علمی بحث کنیم؟ ثم لیست من الاعراض الخاصه بالامور الطبیعیه والامور التعلیمیه. اینا از عوارض ذاتیه علوم طبیعی و علوم تعلیمی هم که نیستن. ولا هی ایضا واقعتون فی الاعراض الخاصه بالعلوم العملیه، اونم که خیلی روشنه که اینا از اعراض ذاتی احکام عملی نیستن، علوم عملی نیستن، حکمت عملی. فیبقا ان یکون البحث عن حال العلم الباقی من الاقسام. پس اگر باید جایی از این مسائل بحث بشه، همون فلسفه اولاست که باقی از اون پنج قسم، پنج قسم از علوم ما گفتیم، طبیعی و ریاضی و سه تا علوم عملی، یک قسم مونده که همون الهیات باشه. پس جای اونا هم اینجاست دیگه. ما که عرض میکنیم این متممه برای این که وقتی گفتیم اینا از عوارض ذاتی اسباب اولا نیستن، ممکنه یک کسی بگه خب اصلا بحث نکنید از اینا، چه لزومی داره؟ فلسفه اولا چیزیست که فقط از اسباب قصه بحث میکنه. تا این را نگیم اشکال تمام نیست، باید بگیم بالاخره یه جایی باید اینا بحث بشه و جاش هم همین فلسفه اولاست. پس چون اینا باید در فلسفه اولا بحث بشه و از عوارض ذاتی اسباب اولا هم نیست، پس معلوم میشه موضوع اسباب اولا نیست. یعنی این متمم اشکاله، تا این را نگیم اون اشکال اول تمام نیست. حالا منظور شیخ های چی بوده؟ المعنا فی بطن الشاعر. تا اینجا یا یک جواب یا دو جواب. حالا وجه سوم، جواب سوم، اشکال سومی که به این قول بارد. و ایضا فان العلم بالاسباب المطلقه حاصل بعد العلم به اثبات الاسباب للامور ذوات الاسباب. اگه ما بخوایم بگیم موضوع یک علمی اسباب مطلقه هست، باید این اسباب مطلقه ثابت شده باشن، و اون که علم به این اسباب بعد از اینه که ما ثابت کنیم که اصلا سببیت و مسببیتی داریم، امور ذوات الاسبابی داریم، تا یک اسبابی بخوام به این اسباب منتهی بشود و اسباب اولا، اون وقت این بشه موضوع علمی. فإنا ما لم نثبت وجود الاسباب للمسببات من الامور. اگر مسببات الامور یعنی امور مسبب را اثبات نکردیم که اینها یک اسبابی دارند، به اثبات ان لوجودها تعلقا بما يتقدمها في الوجود، که یک رابطه وجودی دارن این مسببات با چیزی که تقدم وجودی بر اونها دارد، اگه اینو اثبات نکنیم، لم یلزم عند العقل وجود السبب المطلق، ثابت نمیشه که ما اصلا سببی داریم در عالم تا بعد از احکامش بحث بکنیم. جای بحث از اسباب مطلق بعد از این است که اثبات کردیم که ما در عالم یک اسبابی داریم و مسبباتی داریم، یعنی یه سلسله اموری داریم که تعلق وجودی دارن به چیزهای دیگری که یک نفع تقدم بالعلیه دارن برای اونها. اینو باید اثبات بکنیم. و انها هنا سبب ما، باید بدونیم که یک سببی داریم تا اون وقت بعد از احکامش بحث کنیم. خب حالا اگر یک کسی بگه که نه آقا وجود اسباب بدیهیست، حس اینا اثبات میکنه و محسوسات هم یکی از بدیهیات هست، حالا برای بدیهیات ثانویه باشید، این جواب از سؤال مقدری. و اما الحس فلا یؤدی الا الی المغافات، اون چرا حس میرساند این است که دو چیز همگامن، همراهن با هم، با هم به هم میرسند. علت و معلول رو میگه، وقتی آتش باشد حرارتی پدید میاد، اینا حس میرساند. ولیسه اذا توافا شیئان وجب ان یکون احدهما سببا للآخر، اما صرف توافی، این که دو چیز با هم میرسند، با هم هستند، این دلیل این نمیشه که یکی علت هست و دیگری معلول. این همون مسئله مهمی است که در فلسفه غرب مطرح است و هیوم منکر علیت هست و اینا، شیخ در اینجا اشاره به این مطلب داره، میگه صرف این که حس میبینه که دو چیز با هم به هم میرسن این که علیت رو اثبات نمیکنه. ما باید با برهان عقلی اثبات بکنیم که یک موجودی رابطه وجودی با یک وجود دیگری دارد. حس نمیتونه این اثبات بکنه. والاقناع الذي يقع النفس لكثره ما يورده الحس والتجربه فغير متاكد. صرف این که ما زیاد میبینیم که این دو چیز با هم هستند، هر جا حرارتی ناری هست حرارتی هم هست، این که با حس و تجربه زیاد اینا میبینیم ما این موارد را، خود به خود با همین ادراک حسی نمیتونیم اینا اثبات کنیم که اینجا علیتی وجود داره و یکی از اینها قائم الوجود به دیگری است، متعلق الوجود به دیگری است. الا ما علمت الا به معرفته، مگر اینکه یک مقدمه به زمین نکنیم، یعنی برهانی اقامه کنیم به اینکه اموری که در طبیعت واقع میشه وقتی اکثری و دائمی بودن اینها رابطه ضروری با هم دارن، اتفاقی نیستن. الا به معرفت ان الامور التي هي موجوده في الاكثر هي طبيعيه و اختياريه و علایها یه رابطه وجودی است، یه رابطه یا سبب طبیعی دارد یا سبب اختیاری دارد. اون وقت معلوم میشه که این رابطه تعلق وجودی در کار هست، یا از قبیل اسباب اختیاری و از قبیل اسباب غیر اختیاری. و هذا فی الحقیقه مستند الى اثبات العلل و الاقرار به وجود العلل و الاسباب. پس ما وقتی میخواییم از اسباب اولا بحث کنیم باید قبلا اعتراف کرده باشیم به اینکه علل و اسبابی داریم. و هذا لیس بینا اولیا، این مطلب بیان اولی نیست، از بدیهیات نیست، بل هم مشهورون. این مشهودون تو این نسخه هست دارن غلطه، نسخه صحیحش همون مشهورونه. این که بگیم همه اشعایی که در عالم داریم اینها یک عللی دارن، این قضیه خود به خود به استناد به شهرت یکی از مشهوراته، مبدع برهان نمیتونه واقعی بشه. بله مشهورات دو قسمند، بعضی ها کاذبند بعضی ها صادق. اونایی که صادق هستن برهان دارن، با برهانشون اثبات میشه. ما اگر بخوایم به اتکای همین شهرت بپذیریم و اینا موضوع علمی قرار بدیم، این موضوع برهانی نمیشه. درسته که این از مشهوراته، اما مشهور برهانی و باید با برهان اثبات بشه، پس موضوع نمیتونه قرار بگیره، خودش میشه مسئله. وقت علمت الفرق بین هما، فرق است بین چیزی که بدیهی باشه یا مشهور باشه. بدیهی همیشه مطابق با واقع است، اما مشهورات کلیت نداره، گاهی مطابق با واقع است، جایی که برهان باش مساعد باش. و لیسه اذا کان قریبا عند العقل من البین بنفسه ان للحادثات مبدا ما یجب ان یکون بینا بنفسه. این ویرگوله اینجا مزاحمه، باید برش دارید. این من البین جار و مجرور متعلق به قریب است، یعنی چنان نیست که وقتی عقل چیزی را قریب به بین نفسه بیانون به نفسه دید این بیان باشد. یعنی اگر چیزی در نظر عقل قریب به بدیهی هست، معناش نیست که بدیهی است، احتیاج به برهان ندارد. بله این که این اشیاء اسبابی دارن این قریب به بدیهی است، اما صرف این که چیزی اندل عقل قریب به بیانون به نفسه بود، این من البینه به نفسه یعنی قریب به بیانون به نفسه. این من را در فارسی باید به با ترجمه میکنیم، میخوام بگیم نزدیک به فلان چیز است، در عربی میگن قریب منه. وقتی قریب به من البینه به نفسه بود یعنی نزدیک به بدیهی بود، لازم که چی نزدیک به بدیهی؟ اندل الحادثات مبدا ما. حالا که این مطلب قریب به بدیهی است اندل عقل، لیسه یجب این که ان یکون بیانن به نفسه، حالا که قریب است پس بدیهی باشد. نه، قریب به بدیهی اما بدیهی نیست. مثل کثیر من الامور الهندسیت المبرهنه علیها فی کتاب اقلیدس، بسیاری از قضایای هندسی هست که قریب به بداهت اما بدیهی نیست، احتیاج به اثبات داره. مثلا این مسئله که دو ضلع مثلث همیشه بزرگتر از یه ضلع دیگرشه، هر جور مثلثی فرض کنید مجموع دو ضلعش از یه ضلعش بزرگتر خواهد، این قریب به بدیهیه، ولی به هر حال بدیهی نیست، این مسئله است در هندسه و برایش برهان اقامه میکنه. ثم البيان البرهاني لذلك ليس في العلوم الاخرى، تو چاپ های تهران باز این کلمه برهانی افتاده، مثل اینکه میخواد بیان برهانی برای این مطلب. کدوم مطلب؟ اینکه هر حادثی مبدعی دارد، علتی دارد. لیس فی العلوم الاخرى، در علوم طبیعی، ریاضی، علوم عملی که این مطلب اثبات نشده. فرضاً یجب ان یکون فی هذا العلم، پس در همین علم ما باید اثبات بکنیم مسئله علیت را. فکیف یمکن ان یکون الموضوع للعلم المبحوث عن احواله فی المطالب مطلوب الوجود فی، چیزی که موضوع یک علمی هست و باید در اون علم بحث شود از احوالش، از احوال اون موضوع در جمله مطالب اون علم، چگونه چنین چیزی میتواند مطلوب الوجود در خود اون علم باشد، یعنی خودش بشه از جزء مطالب و جزء مسائل. موضوع علم جزء مسائل نمیتونه باشه. و اذا کان کذلک فبینن ایزن، اینجا هم را مرحوم سلطان سلین اصرار دارن که فبینه بخونید. این جواب یک احتمال دیگری است. تا به حال این احتمال که بحث از اسباب باشد، عرض کنم که به ما اسباب مطلق باشد، این احتمال را درک کردن. احتمال دیگری این که بحث از وجود هر یک از اونجا ها باشه، از اون جهت که هر کدام احکام خاصی دارن. می فرماید ضمن اون جوابی که به اونها داریم بطلان این فرض هم روشن شد. از این جهت ایشون می فرماید که اینا فبینه بخونید، ولی ظاهرا اینم لزومی نداره. خیلی بعید از عبارت که فبینه شیخ نوشته باشه. الان یه حال آره اینم مربوط به لفظ اذا کان کذلک، یعنی وقتی روشن شد که موضوع علمی باید در خود اون علم مسلم الوجود باشه و دیگه بحث از وجودش نشه، اینم روشن میشه که لیسل بحث از اسباب از جهت وجود خاص به هر یک، اون بشه بحثی از فلسفه اولا و به این عنوان موضوع قرار بگیره. برای اینکه این مطلب هم باز در همین علم باید اثبات شه، لأن ذلک مطلوب فی هذا العلم، این اول مسائل این علم است. یعنی بحث از احوال خاص فاعل، بحث از احوال خاص غایت، اونا هم باید در همین علم اثبات بشه، در جای دیگری بحث نمیشه. پس موضوع فلسفه اولا غایت به معنی او غایتون هم نیست، فاعل به معنی او فاعلان هم نیست. ولا ایزن یه احتمال دیگه این بود که مجموع اینها موضوع باشه، اینم صحیح نیست. ولا ایزن من جهت ماهی جملت و ما و کلون، که مجموع اسباب رو یه کل فرض کنیم. لست اقول جملیون و کلیون، یه جمله معترضه است تو پرانتز. میگه شیخ فرق هست بین این که بگیم جملتون و کلون یا بگیم جملیون و کلیون. فرق بین کل و کلی میدونید چیه؟ کل از اجزا تشکیل میشه، اجزا تقدم دارن بر کل، اما کلی از جزئیات ترکیب نمیشه. اینجور نیست که همیشه جزئیات تقدم داشته باشه بر کلیات. وقتی اونجا میگفتیم اسباب به معنی ها اسباب، میشد از جزئیات اسبابم بحث کرد و متأخر باشد بحثش از اسباب مطلق، برای اینکه اون جزئیاتی بودن از اون کلی. اما اینجا وقتی میخوایم بحث بکنیم از کل، یعنی از مجموعه اجزا، اینجا اجزا باید تقدم داشته باشن بر کل، اول باید اجزا رو شناخت تا کل شناخته شود. لست اقول جملیگون و کلیگون، نه توجه داشته باشید، کل میگم ها، یعنی مجموعه اسباب به عنوان یک واحد موضوع این علم باشد. فإن النظر في أجزاء الجملة أقدم من النظر في الجملة، اینم درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما وقتی در کل میخوام بحث بکنیم یا در یک جمله به عنوان یک مجموعه بحث بکنیم، اول باید جزئیاتش رو شناخته باشیم. زیر مجموعهش رو تنشنازیم مجموعه شناخته نمیشه. و این لم یکن کذلک فی جزئیات الکلی، این رابطه بین جزئی و کلی نیست. اینطور نیست که اول باید جزئیات همیشه بشناسیم تا کلی را بشناسیم، ولی در اجزا و کل همیشه این رابطه هست که تا اجزا را نشناسیم کل شناخته نمیشه. به اعتبار قد علمت، او در قبلا در باب در منطق که بحث کردیم اونجا گفتیم که گاهی ما این کلی را میشناسیم قبل از اینکه جزئیاتش را شناخته باشیم، و تقدم نداره همیشه معرفت جزئیات بر معرفت کلی. فیجب ان یکون النظر فی الاجزاء اما فی هذا العلم، خب حالا وقتی کل مرکب از این اجزا است، درباره خود اجزایش هم باید بحث بشه. خب بحث از اجزا کجاست؟ یا در همین علم است یا در علم دیگری؟ اما فی هذا العلم فتکون هی اولا و ان تکون موضوعتن، اونا که بحثشون مقدمه است، پس باید اونا موضوع باشن. یعنی بحث از هر یک از اینا و بحث از هر یک از اینا وقتی شروع میشه اشکالای قبلی میاد. او یکونو فی علم آخر، یا میگید نه اینا در یه علم دیگری بحث میشه، ما هیچ علم دیگری نداریم که بتونه از این چیزا بحث بکنه. ولی علم آخر یتضمن الکلام فی الاسباب القصوى و غیر هذا العلم. خب پس مون یه احتمال اول، و اما امکان النظر فی الاسباب من جهت ماهی موجودتون و ما یلحقها من تلک الجهه، یعنی از اعراضی از احوالی که عارض شیء میشه، عارض اسباب میشه، از اون جهتی که موجودن، به طوری که وجود بشه حیثیت تغییر دیگه. فیجب اذن ان یکون الموضوع الاول هو الموجود، پس احکام در واقع مال وجود به ما انه وجود ثابت شده، نه خصوصیت اسباب. وقتی حیثیت تغییری شد وجود، حکم مال این حیثیته. پس بحث از موجودیت اشیاء در فلسفه اولا باید بحث بشه. پس معلوم میشه اسباب خصوصیتی ندارن که بگیم اسباب به ما انه موجودتون، بلکه باید بگیم موجود به ما انه موجودون. فقط بان ایزن بطلان هذا النظر، این نظر هم باطل شد. چی؟ کدام نظر؟ ان هذا العلم موضوعه اسباب القصوى، این هم غلطه. بل یجب ان یعلم ان هذا کماله و مطلوبه، بحث از اسباب القصوى یکی از مطالبی است که در فلسفه اولا بحث میشه و کمالی است برای فلسفه، نه اینکه موضوع باشد. صلی الله علیه و آله.